خب درودی دیگر خدمت شما هموطنان گرامی، از مغلطه گاد آف گپ صحبت کردیم که هر چیزی که بشر نمیدانست به علل خصوص آخوندها به گردن خدا میانداختن. کار خداست. نه که فکر کنید فقط آخوندهای اسلامی کار میکردن، نه، آخوندهای مسیحی بدتر هم بودن. یعنی این مایه دشمنی که کلیسا و آخوندهای مسیحی با علم داشتن، آخوندهای اسلامی نداشتن. اما به هر صورت دکانشون همون دکان موهوم فروشی بوده دیگه. یعنی تا زمانی که جهان در دست اینها بود، یک سوزن خیاطی هم عرضه نشد. یک سوزن خیاطی که یه بابایی شلوارشو بدوزه یا وصله پیراهنشو درست کنه، از این دین در نیامد. خب حالا مطلب اینجاست که خب پس این همه سر و صدا اینها برای چیست؟ اینا همه چیز برای در واقع یک نظام اخلاقی بوده، یک نظام اجتماعی. این همه این داستان ها، اینم بشر اینقدر عقل داشت خودش این کار رو انجام بده. حالا بگذاریم، یعنی اینا سوء استفاده هایی که کردن، آدم هایی که کشته شدن و در واقع عقب ماندگی انسان چند هزار سال، اینا رو که در ترازو بذاریم، خدمات دین اونقدر نیست که در واقع عقب ماندگی ها و بدبختی ها و بیچارگی ها و خرافاتی که به ذهن انسان وارد کرده. خب برگردیم سر داستان اروپا و این که اینجا هم خیلی هوا گرمه، امروز دستگاه ایرکاندیشن هم خرابه. این که با آمدن رنسانس یا رنسانس، که رنسانس درسته در زبان انگلیسی رنسانس، و فارسی میگوییم رنسانس. حالا این سو و اون سو آدم های دانای دلیر پیدا شدن و شروع کردن به کشف، و هر کشفی می شد اون شکافی که عرض کردم بسته می شد. هر کشفی می شد اون شکاف بسته می شد و آخوندها ناراحت به هر به خودشون می پیچیدن و طوری نفوذ داشتن اینها که تا سالهای 1960 اندیشه های داروین رو گذاشته بودن در هر کتابخانه دانشگاهی، در یک جای قفسه مثل همین قفسه آقای، مثل میز آقای شجره، و روش یه پرده سیاه کشیده بودن به نام آثار ممنوعه، در حالی که در ایران ما خیلی راحت اینا تدریس میشد، تکامل تدریس میشد، هیچ سر و صدایی هم از کسی در نمیام، هیچ آخوندی هم حرفی نمیزد. اینطور بوده دنیای مسیحیت از دست این آخوندها، و عجب نجابتی اروپاییان نشون دادن و این آمریکایی‌ها در مقابل دین. اگر دست این شرقی ها بود، یک آخوند زنده نمیذاشتن با این همه جنایتی که اینا کرده بودن. عرض کردم تا اون که آمد، که از یک موش کره‌ای آمده بود تو کشتی و قریب 60 میلیون اروپایی رو به غرب رسان، اینها شروع کردن به کشتن یهودی ها و عرض میکنن که کولی های بیچاره و بعد زن های بیچاره، 500 هزار زن هم مقابل کلیسا آتش زدن، جمع میکردن آشغال اینها. حالا چرا آتش؟ به خاطر اینکه زن نماینده شیطان هست و شیطان جز با آتش و چیز دیگه از بین نمیرود. یک دانشمند فیزیکدان پاکستانی مقاله‌ای نوشته بود که بنده خودم خواندم در تایمز آف ایندیا در موضوع فیوژن. می‌دونید مشکل بزرگ فیزیک امروز فیوژنه. فیوژن را آدم به دست آورده امروز، منتها در بمب‌های اتمی، در بمب‌های هیدروژنی. یعنی همین حادثه‌ای که در آسمان می‌افته، در ستارگان میفته، که هیدروژن تبدیل به هیلیوم میشه و عرض کردم داستانش چگونه است، و این نور و همیشگی تقریبا بیلیون بیلیون سال تولید میشه، اگر انسان بتونه این رو کنترل بکند، کنترل شده باشه، مشکل انرژی به کل حل میشه. بنابراین بزرگترین مشکل فیزیک امروز مشکل فیوژن. این دانشمند پاکستانی نوشته بود که اصلا باعث خنده همه در واقع فیزیکدان‌های هند شده بود که ما این مشکل فیوژن حل نمی‌شود مگر اون که ما دو تا جن دستگیر کنیم، اینا رو بکنیم تو بطری یا توی شیشه، ظرف شیشه‌ای، و ضبط صوت بگذاریم. وقتی این اجنه با هم صحبت میکنن ما صداشون رو ضبط کنیم و ببینیم که فیوژن چگونه انجام میشه. چرا؟ خداوند تبارک و تعالی فرموده است جنس جن از آتشه. اینم استدلالش بود فیزیکتان، که اینو بلافاصله بعد از انتشار این مقاله خود پاکستانی ها این رو دستش کوتاه کردن از تحقیقات اتمی پاکستان. یعنی کسی که دوچار این دیوانگی مذهب شد، این دیگه کارش تمامه. به اون درجه که رسید دیگه کارش تمام. واری در اروپا مرتب شروع شد کش شدن و سنگینی ترازو رو به عقل دادن، نه به ایمان. سنگینی ترازو رو به عقل دادن و آدمایی مثل اسپینوزا که ازش نام بردیم و کپلر، اینها آمدن و عقل رو فرمان روا دیدن، خرد رو فرمان روا دیدن و تکیه بر خرد کردن. بنابراین وقتی که به کسوف نگاه میکرد اروپایی، میرفت دنبال کارهای یونانیان قدیم قبل از سقراط، مادی فکر میکرد، جستجوگر قوانینی بود که حاکم هستند بر این پدیده که بهش خسوف میگوییم، یعنی گرفتگی، ماه گرفتگی، یا کسوف میگوییم خورشید گرفتگی یا چیزهای دیگه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک. این همه قوانین خودش رو داره. در یک نامه که کپلر نوشته است به گالیله میگوید زبان طبیعت زبان فیزیک و ریاضی است. برای خواندن این اوراق طبیعت که همین کوه و دشت و بیابان و غیره باشه، شما باید این زبان رو بدانید. زبان لاتینو نمیدونم، یونانی و نمیدونم عربی و هیبرو و اینا زبان درک رموز و پیچیدگی طبیعت نیست. و تکیه رو بایستی بر خرد انداخت. مرشد خرده، مرشد عقله. یعنی پیچیده ترین و عجیب ترین ماده این جهان مادی که نمیدونم چند کهکشان هست، همین مغز آدمیزاده. از این پیچیده تر و غریب تر ما پدیده ای نداریم. باری شروع کردن به کشف کردن، یکی یکی از دست خدا که عرض میکنم، خدای خیالی همین آخونداست، خداشون، آخه هر کسی خداش به اندازه عقلشه. هر چه آدم کم عقلتر، خداش هم کوچکتر و خداش هم سفیهتر دیگه. خداش که خودش بزرگتر نمیتونه باشه که. خدای هر کسی از خود شخص بزرگتر نیست، بلکه کوچکتر هم هست. پس یکی یکی شروع شد خدا رو بازنشست کردن، کارها رو از دستش گرفتن. اینها در زمینه پزشکی، در زمینه نجوم، در زمینه بیولوژی، در تمام این زمینه‌ها که بشر مشکلات داشت و مشکلاتش خیلی خیلی مهم بود براش، اینها عرض می شود که حل می کردن یکی پس از دیگری و این فاصله کمتر می شد. خب کمتر می شد تا رسید به جایی که یکی دو چیز دیگر بیشتر در دست خدای مذاهب باقی نماند. یکی هم خلقت انسان بود، خلقت آدم، که قرآن بسیار سردرگم است در موضوع خلقت انسان. یک جایی میگوید خلق الانسان من علق، خب یعنی انسان رو از چیز خلق کرد، علق یعنی خون بسته، علق. خلق الانسان من سلسال کلفخار، انسان رو از گل کوزگری خلق کرد. یه جای دیگه غریب‌تر شده اندیشه، خلق الانسان من همان مسنون، یعنی از لجن گندیده، انسان را از لجن گندیده خلق کرد. بالاخره متحیر بین این خلقت میچرخیده مؤمن اون روزگار. و بیولوژیستای جدید، عصر جدید، خصوص قرن 19 ها خیلی شروع کردن روی این داستان کار کردن و مرکزشون هم در انگلستان بود و رفته رفته این اندیشه تکامل در همون لندن شکل گرفت و ما یک مرد نابغه داریم به نام چارلز داروین. این آقای چارلز داروین عرض می شود که شروع کرد به، البته پیش از او لامارک در فرانسه آمده بود و این انواع رو توضیح داده بود. یه عکس از داروین جوان نشان بدین، نسبتاً جوان. بله، داروین مرد ثروتمندی بود، پدرش پزشک بود، خودش هم رفته بود پزشک بشه، گفت از خشونت این پزشکی من بیزار شدم، از این علم. وقتی که تخت جراحی رو دیدم و بریدن استخوان و خون ریزی و این حرفا، میگه من بیزار شدم، رفت سراغ بیولوژی و اصلاً که دنبال بیولوژی و جیولوژی، زمین شناسی اینا رو گرفت و چون مشکل نان نداشت بنابراین میتوانید سفرهای دور و دراز هم بکند. داروین آمد و در کمبریج در واقع تحصیل میکرد و بله و یک اون زمان انگلیس مرتب کشتی میفرستاد این سو اون سو که نقشه کشورها رو بکشن، از نظر آب و هوای بررسی بکنن و که برای استعمار انگلیس در واقع آینده‌ای داشته باشن. انگلیس ها مثل آمریکایی‌ها نبودن، پرزور کم عقل، اونا پرزور عاقل بودن، یعنی بهترین دانشمندان جهان یک روزی برای کمپانی هند شرقی کار میکرد که اینا وقتی میخواستن مثلا برن استرالیا رو مستعمره کنن، ببینن اینا به لحاظ روانشناسی چگونه آدم های هستن، به لحاظ فرهنگی چگونه آدم های هستن، نقاط ضعفشون چی هست، نقاط قوتشون چی هست، و خدمات بسیار هم اتفاقا به اون فرهنگ میکردن. بله، این مسیری که نشان دادی چه مسیری است عزیزم؟ آها، همینه میخواستم عرض کنم. یک کشتی میخواستن بفرستن به آمریکا، قاره آمریکا، که اونجا همین تحقیقات رو بکنه. آقای چارلز داروین موافقت پدر رو جلب کرد و راهی اونجا شد. دراز مدتی آقای چارلز داروین در قاره آمریکا یا فسیل جمع آوری میکرد، چندین هزار نوع پرنده و غیره و اینها این مرد کشف کرد که از نظر اروپاییان اصلا نگذشته بود، همه اینا رو کاتالوگ کرد، درست کرد. و وقتی برگشت، ضمن اون که زیست شناسان بسیار مشهورتری از داروین وجود داشتن، اما این قابلیت و این نبوغ داروین و این تئوری خیلی خیلی نبوغ‌آسایی که او به میان انداخت، یک کتابی نوشت که در سرچشمه انواع، سرچشمه انواع، بله نشون بدید لطفا، سرچشمه انواع، داروین رو مشهورترین زیستشناس تاریخ کرد، در حالی که خب داروین شاگرد بسیاری از زیستشناس‌های مشهور بود و وقتی هم که از سفر برگشته بود هنوز مشهورترین زیستشناس نبود، اما به محض اینکه کاراش عرضه کرد به نبوغش پی بردن و تئوری اینم دستخط آقای داروینه. خب نشون بدید. بله اینجا شاخه شاخه حتما توضیحات ژنتیک و بیولوژیک داده اونجا که چگونه انسان به اینجا رسیده و سرچشمه انواع از کجا آغاز شده تا به اینجا رسیده است. بله اینم خانومشون باید باشه. بله و این یک اندیشه انقلابی بود، داستانی که داروین پیشنهاد کرد که هنوز هم البته مورد قبول جهانیان هست. گفت این داستان یک شبه اتفاق نیفتاده که خداوند خلق کرده باشه به این شکل و شباهت، بلکه در طی اعصار متمادی این انسان به این شکل در آمده و فرایند تکامل شده. این عکسش خیلی مشهوره، اینو نشون بدید. بله این یکی از این مشهورترین عکس آقای چارلز داروین، زیست شناس مشهور انگلیسی است که در دانشگاه‌ها جایی که نام داروین هست یا مقاله در بابش هست یا چیزی، این عکس شما بیشتر از چیزهای دیگه می‌بینید و نشان داد که بعد انواع آدم‌ها بعد که هی کشف می‌کردن، آدم‌های مثل هومو اریکتوس عرض می‌شود که یا انسان هایدلبرگ یا انسان عصر جدید هوموسیپیان، یکیشون چندین نوع انسان بوده، این یکی مانده، اون بقیه انواع متاسفانه از بین رفتن. چقدر جالب بود که حالا یکی دو نوع دیگرش هم هنوز روی کره زمین بود، قدشون کوتاه‌تر بود مثلا، یا فرض کنین جمجمه‌شون بزرگتر یا کوچکتر بود. اینا چیزاش به دست آمده که انسان خم بوده، قامتش قوس پیشانی داشته، چنین و چنان بوده و رفته رفته. و داروین نشان داد که اونهایی که توانستن با محیط بسازند و خودشونو از بلایا محفوظ بدارند اونها ماندن، اونهایی که تناسب نداشتن از بین رفتن. این در واقع لب لباب فرمایشات آقای چارلز داروین هست. ما در ادبیات و لغت هم همین رو میبینیم. میبینیم بعضی لغات خیلی قلمبست در هر زبانی منتظره که یک چیزی جانشینش بشه، از یه زبانی دیگه بیاد و جانشینش بشه، و آن که تناسب نداره از میان میره، و آن که تناسب داره و میتواند با محیط سازگاری کنه میماند. این پلنگ به عنوان مثال حیوان شگفت‌انگیزی است، به جهت اینکه پلنگ، انگلیسی لئوپارد میگه، ما میگیم پلنگ، توانسته با همه نوع آب و هوایی بسازه. بنابراین شما در صحاری خوش میبینینش، در برف هم میبینینش، نام سنو لئوپارد، پلنگ برفی، در هوای معتدل هم میبینید، در کوه ها میبینید. کمتر آب و هوایی است که پلنگ رو نداشته باشه، به جهت که این حیوان انقدر هوشیار هست و به قدری دانسته عمل میکنه که توانسته خودش با محیط وفق بده. مثلا شما پلنگ برفی میبینید، سنو لئوپارد، پوستش زخیمتره، پالتوش زخامتی بیشتری داره که با سرما بسازه، دومش خیلی قطوره، دومش میکشه روش مثل این که بخشی بدنش یک لحاف کشیدن مثلا، بنابراین نوع برفیش هست. اما شیر به عنوان مثال امروز فقط در آفریقا هست و در هندوستان تعدادی هست. یا یوز حالا به حمد الله و المنه یه 130-140 تا روز آسیایی ما داشتیم که بر اثر توجهات جمهوری اسلامی و برادران محیط زیستی 40 تاش بیشتر نمونده. من توصیه میکنم آقا خیلی سریع خیلی سریع اینا رو تحویل هندیا بدین، اینا رو نگهداری بکنن. و این از اون مطالب و مسائلی است که آدم خوابش نمیبره، شبش فکر میکنه. آقا شما ندارید، وسایلشو ندارید، بودجه هم که ندارید. من میدونم دل مهربان دارید، ای آقای جوکار، ای آقای اسلامی، ای کسانی که دل میسوزانید برای ایران زمین و محیط زیستش و چیزهای دیگرش. آقا ندارید، اینا هم از بین نبرید لطفا، اینا رو بدهید به هندی ها. اونا بارا فریاد کشیدن آقا ما جا داریم، بفرمایید. این همه گوزن هم داریم، این همه فضای سبز هست برای این یوزات، تحویل بدهید و در واقع اینها از بین نرن. خیلی 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 باعث شرمساری خواهد بود که این حیوان که از ملی ترانه گرد پاش در تاریخ هست تا چین، حالا فقط در ایران، یا در ایران هم داره از بین میره، توانسته خودشو در واقع با محیط وفق بده این تعداد و در ایران فقط هست. این هم یک چیزیست که واقعا مایه ننگ شده، مایه ننگ برای اینایی که ادعا کردن که ما داریم و ما میخواییم مونوپولیش هم مال ما باشه و روی هواپیما زدن و روی پیران ورزشکارا زدن و اینا. حالا رئیس محیط زیست گفته اینا محکوم به نابودی هستن، ما پول برای این کارا نداریم. آقا بله، اینها درد و رنجهای نگفتنیست واقعا در باب کشور ما. حالا برگردیم سر این آقای چارلز داروین. این یکی هم از دست خدا خارج شد که خلقت یک شبه نیست، خلقت به گونه‌ای دیگر بوده. این انواع ساده تر بر اثر مرور زمان به انواع پیچیده تر و کامپلکس تر تبدیل شدند و آنها هم تغییر شکل دادند به کرات و مرات تا رفته رفته بر اثر تکامل این انسان امروزی پیدا شد. شما اخبار دارین پخش کنید؟ بله پخش بفرمایید.